شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در جلسات گذشته به رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و همینطور در ادامه اون در جلسه گذشته درباره سوشیال فوبیا یا سوشیال فوبی گفتگو داشتیم. جناب دکتر افتخاری، بخواستم محبت کنید در آغاز خلاصه ای از گفتگوی قبلی برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا در خدمتتون دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خواهش میکنم. به طور مختصر و با عنوان جمع‌بندی عرض کنم که در هفته گذشته ما مبحث جدید اختلال شخصیت رو شروع کردیم، یعنی در اصل بحث اختلال شخصیت رو ادامه دادیم با ورود به مبحث جدیدی به نام سوشال فوبیا یا سوسیال فوبی به لاتین، که بعد در گفتیم به لحاظ ترمینولوژی و به اصطلاح واژه‌نگاری و واژه‌شناسی بهتر است که همین سوسیال فوبی بگیم و با تعریف هایی که طبق سیستم تشخیص DSM-4 ازش دادیم گفتیم در ادامه. خب هرگاه بهش اشاره کردیم در طول بحث خود سوسیال فوبی و یا در آینده بنوان تشخیص اضطرابی دیگه میگیم سوسیال فوبی و منظور ما مجموعی از علائم کلینیکی است که منجر میشه به یک رفتار ویژه‌ای در مریض، که این رفتار عبارت میشه از این که فرد مبتلا به این عارضه از جمع فرار میکنه. مفهومش این نیست که نمیخواد تو جمع باشه، بلکه دچار اضطرابی میشه که باعث میشه تو جمع نیاد. در شرایط مشخصی، مثلا در محیط کارش، مثلا موقعی که میخواد سخنرانی بکنه، یا اینکه اگر که هنر پیشه هست مثلا مقابل دوربین باشه یا در روی صحنه تئاتر، مثلا اگر که عضو یک ارکستر و گروه موزیک هست، خاطر در مجموعه شرایطی که در اونجا آدم میباید کاری رو تولید بکنه، معنوی یا فیزیکی یا مادی، و در اونجا عده‌ای دیگه این کار رو بلافاصله ارزیابی میکنند، میتونه این مسئله نشون بده خودشو در افرادی که مبتلا هستن، که از جمله علائم مهم کلینیکیش بیان که تکرار کنم این بود که خب فرد دچار یک اضطراب میشه بلافاصله، که این اضطراب ابتداءً ناشی از اون اندیشه است که در مریض هست. یعنی مریض فکر میکنه که بعد جوری زیر ذره‌بینه و در به اصطلاح مرکز توجه محیط قرار داره، که این محیط میتونه داخل خانوادهش باشه، در جمع دوستانش باشه، یا شرایطی که همین الان عرض کردم. و در نتیجه خب چون تمرکز ها همه روی این فرد هست، به خیال این فرد به اصطلاح، و توقع ها بالاست، در نتیجه ایشون اگر اشتباهی بکنه، اشتباهش یک فاجعه هست و در نتیجه نباید اشتباه بکنه. به این ترتیب میبینید که این بیماری حاصل یک توهم هست، حاصل یک نوع اندیشه هست که در فرد ایجاد شده، منتها این چیزی نیست که به یک باره هم به وجود بیاد، یعنی به اصطلاح زمان طولانی میبره تا این ایجاد بشه. و مهمترین علائم فیزیولوژیکیش، اگه که بخواییم بفهمیم مثلا از روی فیزیک فرد چه حالتی اتفاق میفته، شما که توی اندیشه افراد که نیستید که نمیدونید در ذهنشون چی میگذره، حالا از کجا بدونیم یک فرد سوسیال فوبی داره؟ ما در اون لحظاتی که این علائم کلینیکی یا سیمتوم ها احاطه میکنن فرد رو، میشه دید که فرد صورتش سرخ میشه، میشه رنگش هم بپره، یعنی یا دچار تاکیکاردی بشه یا دچار هیپوتنشن، یعنی دچار که فشار خون پایین بشه، یا دچار آن نوع از اینو پانیک بشه، یک حالت اضطراب به اصطلاح فوری و اورژانس و به اصطلاح دراماتیک که به خاطر فشاری که سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، یعنی اون قسمت از دستگاه عصبی که خود مختار هست و ما اینو در دانش پایه این برنامه‌مون توضیح دادیم، میتونه رنگش بپره یا صورتش سرخ بشه، ولی حتما ضربان قلبش بالاست بدون استثنا در اون حالت بحرانیش که بهش میگن تاکی کاردی. باز اصطلاح لاتینی هست، معنی این که کاردیا یعنی قلب و تاکی یعنی زیاد، تاکی کاردی یعنی ضربان بالای قلب، و اونجا مریض اگه شما نبضش رو بگیرید میبینید که بالای 100 تا میزنه، یعنی انگار که طرف ماراتون دویده، یا اینکه مثلا 200 متر در زیر 8 ثانیه دویده باشه، قلبش به شدت میزنه. و خب این طبیعتاً نامطلوب، این خوشایند نیست این حالت، و خب طرف رو یک جوری دچار یک نوع معلولیت میکنه، طرف قابلیت‌های کاریشو به تدریج اینجوری از دست میده. به طور خلاصه در مجموع ما در برنامه گذشته اینجوری تقسیم کردیم بحث سوسیال فوبی رو.
بله.
از اختلالات شخصیت بسیار معمول هست. حالا توضیحاتی که من میدم به احتمال زیاد خود به خود جواب سوالات احتمالی باشه که بخشش رو بنده دریافت کردم که براتون ارسال کردم و بخشی هم احتمال به شما رسیده. یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که خب چقدر معمول هست؟ این از اون سوالایی است که ما باید بدونیم وقتی از اختلال صحبت کنیم این چقدر معموله. اگر که اینو من در برنامه گذشته نگفتم که در حضور ذهن ندارم، بعد این تکرار کنیم.
بله.
از جهت شفافیت مطلب، و اون اینه که گفته میشه که سوسیال فوبی اولا پدیده جهان شمول همه جا هست، در همه فرهنگ ها و در همه جوامع با هر گونه درجه از توسعه اجتماعی، بنابراین چیزی ویژه این یا اون قسمت کره زمین است. در مجموع حدودا چیزی نزدیک به 13-15% جمعیت جهان از این آرزه رنج میبرند، با به اضافه منهای 2% بالای یاپن، یعنی بین 10 تا، یعنی بین 13-17% جایی هست 15، جایی هست 13، جایی 13، ولی زیر 13% دیگه کمتر آماری هست که دیده شده. بنابراین میبینید که این یک بیماری بسیار رایجه.
بله.
زمانی در اگر در قیاس با بیماری های روان پزشکی و خلاصه این میدان از بیماری های انسان، در اینکه یک قیاس بتونیم بکنیم، بعد نیست بگیم که مثلا اسکیزوفرنی که یکی از بیماری های مهم روان پزشکی هست، تنها 1%، خیلی جاها کمتر از 1% جامعه اسکیزوفرنی دارن، در حالی که شما اگر مقایسه بکنید 15% یک رقم بسیار بالاست.
بله.
15% یک جامعه یک مشکل داشته. مثلا دیابت که بهش میگه یک بیماری عمومی خیلی معمول و رایج، خب زیر 3-4% جامعه بیشتر نداره دیابت رو، بیماری به اصطلاح اختلال تنظیم قند رو. اینه که سوسیال فوبی به این دلیل یکی از بیماری بسیار معموله و جا داره که ما یک مکس اساسی روش بکنیم، یعنی این قسمت رو واقعا شکیبایی همه جوانبش رو باز کنیم، که من مطمئنم که در اقشار مختلف جامعه ما ردپای اینو میبینیم، در همه اصناف، در همه حرفه ها، در همه گروه های اجتماعی ما با این عارضه مواجه هستیم. من میخاطر به هر حال به درستی میباید که وقت کافی هم بهش اختصاص بدیم.
بله.
بله، بنابراین این در ارتباط با رایج بودنش که عرض کردم بین 13-17% حدوداً میانگین 14% اینجا 14-15% در سراسر دنیا این وجود داره. سوال دیگه که توی رابطه مطرح یا ما بعد نیست بهش پاسخ بدیم اینه که خب این از کی شروع میشه؟ ما مثلا در بوردرلاین گفتیم که یکی حداقل سنی گذاشتیم، گفتیم 18 سال به بالا باید باشه تا ما بهش بگیم بوردرلاین، و الا که ما میتونیم بیماری بوردرلاین رو با نوسانات طبیعی دوران رشد در نوجوانان عوضی بگیریم. بنابراین گفتیم قضی با دستبستگی بوردرلاین رو از مرز سنی 18 به بالا ما سعی کنیم که زیر ذره‌بین ببریمش و اسکن کنیم. در ارتباط با سوسیال فوبی این دستبستگی رو نداریم، یعنی به عبارت دیگه گفته میشه که در بسیاری موارد پایه های این عارضه در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی گذاشته میشه، یعنی لازم نیست که حتما ما از دوران بلوغ به بعد، یعنی 13 سال دیگه به بعد رو بهش نگاه کنیم. بسیاری از پایه های سوسیال فوبی در دوران کودکی گذاشته میشه و علت هایی هم که براش میشمانه اینه که این بچه ها و کودکان مثلا در محیط خانوادگی میتونن تحقیر بشن، میتونن که به خاطر اشتباهاتشون مستمرن سرزنش بشن، که از همین فرصت من باید استفاده کنم بگم که به هیچ عنوان پدر مادرها انتقاد مستمر به بچه ها نکنن، ولو که درست باشه، ولو که انتقادی که میکنن دقیق و درست و بجا باشه، اما انتقاد مستمر آفت بچه هاست، یعنی یکی از بدترین دشمنان رشد در بچه ها در دوران رشد و تکامل ذهنی و فیزیکی، اینها انتقاد مستمره. علتش هم اینه که بچه در سنین پایین از اونجایی که نمیتونه خب تماما با خردمندی نگاه کنه به مسائل، از اونجایی که تجربه زندگی نداره، از اونجایی که آزمون‌های زیادی انجام نداده، از اونجایی که بحران‌های زیادی را سر نگذرونده، هر انتقاد براش یک بحرانه، هر انتقاد براش یک کاتاستروف به یک فاجعه است. اینی که بعد نیست اگه قضی با دستبستگی ما انتقاد کنیم و به جای انتقاد سعی کنیم که تشویق به عدم انجام یک کار کنیم، خود اون باز موثره، یعنی ما میتونیم در اینکه یک کودک مفروض یک عادت نامطلوب رو که ما مطمئنیم که مطلوب نیست ازش دست ورداره و به اصطلاح تکرار نکنه، دو گونه میتونیم برخورد کنیم. یکی که خیلی سریع و روشن به بچه بگیم کاری که تو میکنیم اشتباه و حق نداره دیگه انجام بده، یا فرض فرمایید که نباید انجام بدید، یا با هر لحنی. خب اینجا ما گفتیم و ممنوع کردیم کاری رو که ما فکر میکنیم که غلطه، احتمالاً هم غلطه، مثلا فرض فرمایید که غلطه. یک شیوه برخورد دیگه هم اینه که ما بگیم خب تشویقش کنیم که این کارو نکنه، که تو میتونی این کارو انجام ندی، این کار کار مناسبی نیست، میتونی انجام ندی. حالا دیگه خود والدین میتونه با هر لحنی که دوست داره، اما لحن انتقادی اینجا دیگه تشویق به عدم انجامون کار هست، که خب باری کلتو میتونی این کار رو نکنی. حالا این خیلی مهمه در کودکان،
بله،
در کودکان به خصوص زیر 7 سال این ها خیلی مهمه، چون اونها قدرت تحلیل ندارن و خیلی هم آسیب پذیر و زود رنج، یعنی آسیب پذیری که کودک داره باید با یه برگ گل، مثلا شما یه گل بر مقایسه کنید، بسیار آسیب، بسیار زیبا اما آسیب پذیر. اینه که بد نیست ما قدری دست بسته باشیم در انتقاد به بچه‌ها، ببیشه اونجایی که این انتقاد دیگه داره به چی تبدیل شده، یک نوع روش و منش برخورد با بچه. شما مرتبا یک بچه رو بخواد یک رفتار مشخصش، یک اشتباه مشخصش هر روز بخواید بهش تذکر بدید، نه تنها این بچه میتونه دچار سوسیال فوبی و بسیار عارضه های روحی دیگه بشه، بلکه خب انتقاد شما هم دیگه اون
اثرش
به خودشون نداره، به همین خاطر خب زیاد که مصرفش ارزون میشه. مثلا اینه که بعد نیست ما به جای انتقاد تشویق بکنیم، یا مخلوط تشویق و انتقاد. خیلی جاها طبیعتا کارهایی میکنن کودکان که خب نمیشه تشویق کرد که نکنن، شاید نباشه، ولی سعی کنیم لااقل مستمرا این کار نکنیم. بنابراین از زمان کودکی، بعد از اون در نوجوانی، یعنی بین تولد تا 6 سالگی، بعد از 6 سالگی مثلا تا 12 سالگی، از 12 سالگی تا 18 سالگی، اگه شما این 18 سال 3 تا 6 تا بکنید برای اینکه یه تاثیر کلی داشته باشین در مجموع از این دوران رشد و مثلا توسعه بچه، می‌بینیم که این 3 تا فاز مهم هست که هر فاز هم اهمیت خودشو داره. مثلا تا 6 سالگی گفته میشه که بچه به لحاظ ذهنی یک سری گزینش‌ها انجام داده، مثلا نقش‌های و رول‌های مشخصشو پیدا کرده، و گفته میشه ژان پیاژه مثلا تو این رابطه که از روانشناسان معروفه، کودکان و جوانان از سوئیسی اونجا کارهای فراوانی کشیده و زحمتهای فراوانی کشیده که توضیح بده این روانشناسی کودک رو، اونجا میگه که بچه در 6 سالگی نقشش رو انتخاب کرده، همونجا مشخص کرده برای خودش که آدمی رهبر یا رهبری شونده مثلا،
بله
این لیدره یا میخواد که نظیر دست باشه کار کنه، اینا مدیر یا دوست داره کارمند باشه. اینه که این دوره میبینی که دوره بحرانی است، مثلا 6 سالگی یک نقطه عطف، بعد از اون از 6 تا 12 سالگی باز یک دوران گذاره که بچه به تدریج دوران وارد اون دوران نوجوانی و خلاصه تینیجری میشه، اون هم یک سری نوسانات روحی بچه داره، در این حال پروسه استقلالش رو داره تجربه میکنه، میاد بالا. اینه که ما باید مواظب باشیم که در همراه بچه‌هامون که قدم میزنیم در این سیر زمان و روی محور زمان، توجه بیشتری بکنیم به این فازهای سنیشون که در هر کدوم از این فازها آسیب پذیری بچه یک ویژگی های خودشو داره. ما فکر میکنیم مثلا بچه ها که بزرگ بشن سنشون بالا بره تحمل بیشتری دارن، مثلا انتقادهای بیشتری رو تحمل میکنن، فشارهای رو بیشتری رو تحمل میکنن، که الزامن اینجوری مثلا از این 12 تا 16 سالگی بچه ها خیلی آسیب پذیرترن حتی از زمانی که کودک زیر 6 ساله، به خاطر اینکه وقتی شما یه حرفی بهش میزنید تحکمی، بچه زیر 6 سال به احتمال ممکنه بپذیره از شما که اونجا نقشی که عمر قدرت مثلا بازی میکنه در ریاست با اونها، اما بچه‌ای که وارد دوران این بسیار تینیجری شده چون دوره استقلالش هم هست، هر گونه تذکر شما میتونه معنای زیر پا گذاشتن حقوق دموکراتیک و خلاصه همه حقوق انسانیش باشه و بچه این دخالت شما رو خیلی خیلی زیاد سخت به خودش بگیره و اینها به مسابقه مثلا برخوردی که پلیس کرده و وارد خونه شده. اینه که آسیب پذیری ها درجاتش متفاوته.
بله.
طبعا اگر که برگردیم به لحاظ تاریخچه ابتلا بیماری سوسیال فوبی، ببینیم که این بیماری تقریبا دیگه از اون سنین 2-3 سالگی به تدریج میتونه شکل بگیره و به همین خاطره که شما میبینید که خب بعضی از بچه ها در محافل، در مهمونی ها، در جشن ها، بعضی از بچه ها خب خیلی سختشونه با آدم حرف زدن، خودشون قایم میکنن، گوشه گیر هستن، عقب میکشن و به معنی اینکه شما میبینید و به اینها سلام میکنید صورتشون سرخ میشه یا یک جوری به ترتیب میخوان که تفره برن از اینکه رو در رو بشن با غریبه ها، به خصوص با بزرگسالان غریبه. اینه که خب دیده میشه علائمش. منتها اینجا هم بد نیست، ما همینجا من تذکر بدم که این کمرویی معمول در کودکان یا در نوجوانان یا در جوانان رو با سوسیال فوبی یکی نگیریم، چون تفاوت اساسی هست بین کمرویی معمولی و نرمالی که در همه انسان ها وجود داره به درجاتی و اون حالت بیمارگونه سوسیال فوبی که قلب رو اونجوری به حرکت در میاره، مریض رو زمینگیر میکنه و به بیخوابی ها، به افسردگی، به بسیاری از اضطراب های خیلی خیلی سخت منجر میشه. این دو تا موضوع بسیار متفاوت هست، اینها رو میبسرسن از هم تفکیر کرد. سوال دیگه ای که میشه بهش نگاه کرد و به صورت اوزیداد اینه که خب این سوسیال فوبی به کجا منجر میشه؟ فرض بفرمایید خب اگر که این سوسیال فوبی درجه است از کمرویی، حالا با درجات متفاوت هستن، این به خودی خود اون چیز سختی نیست دیگه، میشه آدم کافی اینو بدونه بهش آگاهی پیدا بکنه و مسئله رو حل کنه، در حالی که واقعیت اینه که این عارضه سخت‌تر از اینه که به نظر میاد. یعنی وقتی ما توضیح میدیم یا در ابتدای ورود به مبحثش به نظر میاد که خب یه نوع کمرویی است که حالا در بعضی از افراد خیلی هم شدید میشه و اغراق آمیز، حالا ما میگیم بیمارگونه میشه و الا، اینجوری به نظر میاد که یه نوع کمرویی است خلاصه این در مجموع، در حالی که نه، اینجوری اصلا نیست. سوسیال فوبی یک، اگر حتی ساده شم بکنیم، کمرویی بیمارگونه است که میتونه به بیماری های بسیار خطرناک در از خودش منجر بشه، تازه به عنوان پیشفرض اون بیماری. مثلا سوسیال فوبی میتونه به یک نوع استراب دائم خیلی خطرناک منجر بشه که فقط به خاطر سنگینی این استراب مریض میتونه خودش رو بکشه. سوسیال فوبی میتونه به افسردگی منجر بشه که خب افسردگی بیماری بسیار خطرناکه، سرطان افسردگی. افسردگی عمیق میتونه خیلی زودتر از یک سرطان خوشخیم پروستات که 20 سال آدم میتونه باهاش زندگی بکنه، در عرض کمتر چند ماه جون مریض رو بگیره، یعنی مریض رو وادار کنه به اینکه خودکشی کنه. اینه که به اصطلاح در روانپزشکی یک احترام خاصی برای افسردگی قائل میشن، یا به اصطلاح میشه گفت ترس خاصی از افسردگی هست در روانپزشکی. خب اگه سوسیال فوبیا قراره که به افسردگی منجر بشه، خب اون وقت خودش هم خطرناکه دیگه. این که این بیماری آسون نیست اونجوری که به نظر میاد، بلکه چیزی فراتر از یک کمرویست. در اینجا میشه حالا
آقای دکتر ببخشید، این میتونیم بگیم که این کمرویی یا خجالتی بودن وقتی از مرحله معمولی و عادیش میگذره و وسعت میگیره تبدیل میشه به سوشیال فوبی؟
بله کاملا درسته. منتها خب حالا سوالی که میتونه مطرح بشه این در اصل مستتر هست در سوال شما اینه که این مرز کجاست؟
بله
این در اصل سوال شما سوال
دقیقا
رو در ذهن من چیز میکنه دیدار سوال اینه که خب از یه مرز که میگذره میگیم بهش سوشیال فوبی، جوابش بله هست. در سوال بعدی بلافاصله اینه که خب این مرز کجاست؟
دقیقا.
اما به راضی نمیخوام برشون اپام ایجاد کنم. خدمت عرض میکنم که انسان در پایه خودش یک موجود آسیب پذیر، ما اصلا اینجوری ساخته شدیم متاسفانه. انسان موجودی بسیار پیچیده در قیاس با سایر مخلوقاتی که ما میشناسیم روی کره زمین، اما و با همه پیچیدگی و استعداد و هوشی که داره و توان خلاقیتش و همه نوآوری‌هاش، به شدت هم متاسفانه آسیب پذیره. و این آسیب پذیری با ماست، تمام عمر با ما همراه ماست. من این رو در بحث آسیب ها و بحران ها من قول میدم بیشتر بحث کنیم، تا همینجا بعد نیست این رو بدونیم که این آسیب پذیری انسان هست به طور به قول لاتین لاتنس و خوابیده و مخفی مثلا مستتر در وجود ما، زیر پوست ما این هست. خودش همونش که زیر پوست ما فاکتورهای سرطانزا، فاکتورهای بیماریزا، فاکتورهای پوک کردن استخونها هست به خودی خود در ساختار ما، منتها یه باید شرط محیطی فراهم بشه تا این آرزه ها بروز کنه، میتونه تمام عمرم به صورت مخفی بمونه، هرگز هم ما مبتلا نشیم. بنابراین آسیب پذیری انسان در وجود خود انسان هست، متاسفانه در ساختار ما این آسیب پذیری وجود داره. مجموعه شرط محیطی اما لازم هست تا ما بتونیم به عنوان شرط ما بتونیم مبتلا بشیم یک بیماری مشخص.
بله.
در سوسیال فوبی هم همینطوره. در سوسیال فوبی ما اشکال برمیگرده همونجور که در نارسیسیزم و سایر اختلالات دیگه اشکال برمیگرده به نگاهی که ما به خودمون داریم. یعنی پشت سوسیال فوبی مثل نارسیسیزم یک نگاه منفی به خود انسان که در اونجا ما خودمون رو اون کرامت انسان رو میگیریم و خودمون قدر پایین میکشیم. و بر اون جایگاه بلند بالای انسانیت خودمون نمیشینیم. یعنی فکر میکنیم مثلا من به فکر میکنم که در یک جمعی حالا زیر نظر هستم، خیلی خوب باش، یعنی معناش اینه که من فکر میکنم همه افرادی که در اون جمع هستن از من برتر هستن، یعنی برتری های خاصی دارن در همه جهات، من حالا از همه دست پایین تر دارم و اگر اونها از ما بهتران و فرادست ها به من فرودسته خلاص ضعیف نگاه کنن، خب دیگه من هم تحقیر شده هستم و به درد نخور و خلاص من یک وصله ناجور هستم تو اینجا. این منطق سوسیال فوبی، یعنی سوسیال فرد سوسیال فوبی یک اندیشه ای داره منفی، نگاهش به خودش منفی است، پس نگاهش به محیط اطراف هم منفی است. یعنی در اصل وقتی که اینجوری به اطرافیانش نگاه میکنه که بر اساس تاثیری که از خودش داره حتی اطرافیانش رو هم پایین میکشه. حالا چرا من توضیح میدم؟ مثلا وقتی که فرد سوسیال فوبی در یک مجموعه 6 نفر قرار میگه، میگه این 6 نفر من این به من اینجوری نگاه میکنن، معنا و مفهومش اینه که این 6 نفر رو هم به سطح دیدگاه خودش تنزل میده، تقلیل میده، فکر میکنه که اونا هم حالا دیگه هیچ کار زندگی ندارن الا اینکه بشن ایشون رو تحلیل کنن و بعد حالا بدترین تحلیل ممکنم بکنن. یعنی در اصل اینو بدبینی هم اینجا وجود داره، این نگاه منفی به پیرامون که در نارسیسیزم شما میدیدید اگه یادتون باشه.
بله بله.
شما این در سایکوپاتی هم میدیدید، شما در بوردرلاین هم میدیدید. من همین میبینید که به نوعی ریشه بیماری های یکی سر است. یعنی ریشهش برمیگرد به اون طلبه که انسان از خودش داره، اون تصویری که از خودش داره. و وقتی این تصویر خودش میخواد که درونی شده، نهادی شده، از تو بیرونیش کنه که در اصل میشه رفتارش. این رفتار زمانی مفهوم پیدا میکنه که ما چیز رو بیرونی کنیم.
بله.
تا زمانی که اندیشه است و اومده تو احساس، خب همجور قفله. اگر رد شد از احساس به رفتار، حالا داده شده آرزه. خب ما وقتی نگاهمون به خودمون منفی است، نگاهی نیست مثبت سازنده و اینکه بالاخره ما انسان هستیم با هر درجه از امکانات مادی و ابزاری، اون وقت خب محیط پیرامونمون رو هم مثل خودمون خواهیم دید. بالاخره هر کی نقش خیش بینه در آب و ما دیگران هم مثل خودمون می فکر میکنیم مثلا ضعیف هستن و اینها که ما رو تحقیر میکنن. خیلی جاها از این تحقیر واقعی است که من بهش میرسم.
بله.
الزام هست خب این تحقیر واقعی مثلا ارتباطی به نگاه ما به زندگی نداره. منتها خیلی ها اصلا در معرض تحقیر قرار میگن. خیلی ها اصلا در معرض بدگویی ها و حرف هایی که پشت سرشون زده میشه در محیط کارفل مثلا قرار میگن. اما همشون سوسیال فوبی نمیگیرن به دلیل اعتماد به نفس بالایی که دارن. یعنی اون گروهی که دچار بحران های روحی و آرزه های روحی مثلا سوسیال فوبی نمیشن به خاطر اینه که خودشون قبول دارن و دانشه اگر که دیگران ردشون بکنن و اینها رو تایید نکنن نگران نیستن، چون نیازی به این ندارن که محیط اطراف تاییدشون بکنه. در حالی که مثلا شما میدیدی که تاییدیه گرفتن از محیط پیرامون در نارسیسیسم ماکسیموم بود. یعنی فرد نارسیسیست میخواست که تمام عالم و آدم مثلا تاییدش کنن و تعظیم کنن برش.
بله.
تازه همه اینا هم که این کارو میکردن میگفت عجب مثلا یک توطئه‌ای در کار اینا همه مثلا به من نزدیک دارنش. یعنی هیچ جایی این آدم نارسیسیست نمیتونست تکیه بده مثلا این زمین بیاد از این چتری که آویزونه بشه بالاخره بیاد روی زمین و راه بره و دست بعد از این افکار غلط و منفیش. در سوسیال فوبی هم دقیقا همین داستانه. یعنی فرد ریشه های بیماری و مشکلاتش بعد میگه در اصل به نگاهی که به خودش داره و الا شما باید بسید در مقابل یک جمع وایسید حرف بزنید بیون که قلبتون حال بتره. یعنی میدونم که این هم آدم بترسه. منتها توجه داشته باشید که این فرآیند پیچیده ای، یعنی بخشش میشه از دوران کودکی با آدم بیاد تحقیرهایی که خانواده میکنه باعث میشه که بچه سردزیر بشه. سردزیر بودن بچه بلافاصله بیرون خونه در تعادل قوایی با بچه هایی که الزاما همه آدم های نرمالی نیستن میتونه منجر میشه این بچه بازم تو سرش میخوره. تو مدرسه هم که میره باز معلم و دستگاه آموزشی تحقیرش میتونه بکنه. تو جامعه هم که میاد نهادهای اجتماعی میتونه زیر بگیره. بالاخره انسان تحملی داره، مرز شکیباییش هم محدوده. خب بالاخره میتونه مریض بشه. یعنی اینکه همه حال تقصیرها هم به گردن تفکر و فرد نندازیم. اما پایش من عرض میکنم که در فرد. چرا اینو میگم؟ برای اینکه راه حلش هم در فرد. یعنی وقتی که ما به درمان که میرسیم خواهیم دید که هیچ کسی دیگه مریض رو کمک نمیکنه الا خودش. چرا که راه حل خوشبختانه در درون خودشون که ابزارها و امکانات خوب شدن و بهبودیش هم در خودشه به لحاظ تکاملی. بنابراین این بیماری یعنی هم در تایید سوال بسیار روشنگر شما که از حد مشخصی که میگذر بیمارگونه میشه من توضیح دادم که اساسا به فکر ما برمی یعنی اونجایی که دیگه نگاه ما به خودمون منفی میشه دیگه اونجاست که مرض بیماری از همونجا شروع میشه. ولی به عنوان پیامد و نتیجه بیماری شما میتونید افسردگی، اضطراب‌های خیلی سخت و خلاصه خود این ترس از گرفتن هر گونه مسئولیتی اینها عوارض دیگه‌ش که میتونه باعث که فرد مثلا در زندگی زناشویش طلاق بگیره، جدا بشه یا اینکه که کارشو بره و از دست بده مثلا دیگه نخواد تو کار انجام بده یا خیلی زود از سنین خیلی پایین مثلا تقاضای بازنشستگی بکنه و خلاصه از مجموعه مواهب زندگی، مواهب اجتماعی، مجموعه امکاناتی که طبیعت و تکامل در اختیارش قرار میده دست بکشه و این خب یک خسران و یک ضرر بسیار بزرگه. یعنی بهای بسیار بالایی فرد میپردازه هم برای تفکر منفی و دیدی که نسبت به خودش داره و هم وجدانا مجموعه ظلمهایی که خب محیط بهش کرده. اینه که بیماری از این نظر بیماری بسیار مهمی سوسیال فوبی که میتونه فرد رو که به عنوان یک فرد سازنده و مسئول در جامعه هست اینو از کل دایره تولید و هر گونه دخالتگری اجتماعی پرتاب کنه به بیرون و خلاصه به نوعی فلجش کنه. اینه که بهای اجتماعی مریضی بسیار بالاست، بهایی که خانواده میپردازه بسیار بالاست و هزینه ای که خود فرد به عنوان میدان اصلی این تشنج فکری میپردازه باز هم بهایی است و هزینه است بسیار بسیار سنگین. و به همین خاطر روان درمانگرها و پزشکان و روانشناسانی که با این مریض ها برخورد میکنن میباید دقت بکنن که مریض رو در همه این سطوح بعدا نگاه کنن و ارزیابی کنن نتیجه درمان رو که آیا این فرد مثلا اگه از کارش بخاطر سوسیال فوبیش دست کشیده میتونه بره سر کارش. اگه تونست برگرده به سر کارش معلوم میشه که مسئله رو حل کرده. اینه که شاخص ها مشخص بر حسب این که فرد تا کجا آسیب دیده.
بله.
از اینجا میشه بلافاصله این نتیجه رسید که همونجور که در سایر اختلالات شخصیت ها به الان گفتیم، سوسیال فوبی یک بیماری واحد و یگانه و یکسان در همه افراد نیست، بلکه طبق معمول هم تا اینجا که ما گفتیم باز یک طیف بیماری، یعنی به اصطلاح درجه شدت وحدتش از فرد به فرد و از فرهنگ به فرهنگ و از طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی متفاوته. در نتیجه ما حق نداریم با یک شابلون، با یک به اصطلاح خطکش واحد و مشخص و از پیش تعیین شده با دیدن یکی دو تا علائم این دیاگنوز این تشخیص رو بدیم و درمان از پیش تعیین شده رو هم به کار بگیم، بلکه میباید که هر فرد رو یا هر مراجع کننده رو به طور مشخص در شرایط مشخص خودش، به خانوادش، هست محیط کارش، هست جامعه، هر شبکه دوستانش، هست خوابش، هست استرابش، مجموعه پروفایلی که این انسان داره، مختصاتی که داره رو بگذاریم و یک سنتز ویژه، یک ارزیابی ویژه از خودمون فرد بکنیم و بر اساس اون هست که ما میتونیم یک درمان خاص و متناسب با درجه شدت بیماری به اصطلاح در پیش بگیریم برای بیمار.
بله. آقای دکتر، یک سوال دیگر این که آیا این خودشناسی هر یک از ما انسان ها تو هم با یک نگاهی عمیق و آزاد، این پایه اصلی و رکن مهم نزدیک شدن با احوال و حالاتمون که زاییده درونمونه، میتونه مانع تبدیل شدن به بیماری باشه؟
بله، بقیقا همینطوره. من تا اینجا شما فرصت خوبی رو بنده دارید که بعدی توضیح بدن در تو اساسا خودشناسی کوتاه بدونید که حالا از بحث حرفیم. در این حال به قدری ربط داره سوال شما که جا داره که توضیح هم بدیم. ببینید، دو تا مسئله در تو خودشناسی باید بهش توجه کرد که قطعا میدونی شما من برای اینکه ابهامی در اثبات با شنوندگان رادیو ایجاد نشه عرض میکنم.
بله.
و اون اینه که وقتی ما صحبت از خودشناسی میکنیم، دو تا پارامتر متفاوت رو میباید حتما در نظر بگیریم. یکی این که فرض بفرید بنده میخوام خودم رو بشناسم، خب من میتونم خودم رو به عنوان یک فرد، خود خودم رو به اصطلاح بشناسم، برم و فکر کنم و مطالعه بکنم و به شما مراجعه کنم و سوال کنم و در مجموع بگم بله من این مختصات رو دارم، حالا مثلا من خب دیگه خودم رو شناختم دیگه، من اینقدر درس خوندم، این کار رو میتونم انجام بدم، این آلت موزیک رو نمیتونم بزنم، اون که میتونم بزنم و این قابلیت های منه، این مجموعه توانمندی های بنده است، این مشکلات روحی منه، این نمیدونم ابزارهایی که در زندگی دارم، این سن منه و الی آخر. خیلی خوب، من میتونم خیلی جزئی خودم رو زیر ذره بین بذارم، منتها من هنوز الزاما خودم رو نشناختم.
بله.
چرا؟ چون من هر چقدر که منیت من و ویژگی شخصی من شخصی و خصوصی باشه، اما من یک انسانم در این حال و انسان بودن من عمومیت داره، خصوص خاص نیست. یعنی من یک تصویر دارم از خودم به عنوان فرد خودم، یک تصویر میبایست از خودم داشته باشم به عنوان انسان، به عنوان به اصطلاح مخلوق، به عنوان موجود. و اون اینه که خب الزاماً شناخت من از خودم به معنای کنکرت به اصطلاح و دقیق و علمی قضیه، خب باشه، حالا من مجموعه از نقاط قوت ضعفمو شناختم، خیلی خوب، ولی الزاماً تصویر کامل نیست. من حالا باید در نهایت شروع کنم به این که خب من حالا تونستم اینقدر از قابلیت ها رو در زندگی کسب کنم، ولی میدونی من انسانم، یعنی با انسان رو از خودم بکنم، من انسان هستم و انسان توانمندی هاش بی منتهاست.
بله.
انسان انرژی هاش بی منتهاست، آزادی حق طبیعی منه فی المثل.
بله.
احترام به حقوق من حق طبیعی منه، اصلا قرار نیست کسی اینو به من بده. و شما این رشته رو بگیرید، وقتی که من میرم به یک فضای دیگه اصلا وارد میشم. بنابراین خودشناسی دو تاست، یکی شخصیت شناسی یعنی خیشتن شناسی، یکی انسان شناسی.
بله.
یعنی اگر من هم انسان شناسی کردم و هم خودشناسی کردم، حالا خودم رو شناختم، که هم خودم رو شناختم به عنوان به اصطلاح فرد خاص متعلق به خودم و خانواده و زندگی و مجموعه محیط اطراف، و هم این که به عنوان یک عضو از جامعه بزرگ انسانی.
بله.
اون وقت دیگه نگاه من نگاهی است از منظر انسان شناسانه و خود شناسانه. اینه که دقیقا در تایید فرمایش شما همه گرفتاری های ما برمیگرده به این داستان.
بله
یعنی همه برخوردهای منفی و تخریبی که انسان در ارتباط با محیط پیرامونش میکنه برای همینه. اولا خودشو قبول نداره، یعنی این همه دشمن در خودش درست میکنه، یعنی این همه میتونه خشم و نفرت و تفکرهای منفی در خودش داشته باشه که منجر بشه به رفتار و انرژی های منفی. یک مثلا دومی که از که وارد عرض انسان شناسی نشده دیگه، خودش که بی‌حرمت هیچی، دیگران رو هم هیچ حرمتی به عنوان انسان براشون قائل نیست. یعنی حالا مثال چیزی بزنه که بحث کلامی نکرده باشه، من این مثال مشخص برای شما میزنم. یه فردی که شکنجه میکنه، اگر این آدم برای انسان، اگر انسان رو شناخته بود و میدونست که انسان یک موجود بسیار والا و بی همتاست در نوع خودش، خب نمیتونست که کسی رو شکنجه کنه، یک سلول رو هم نمیتونست از بین ببره.
بله کاملا.
یا فرض بخوای از اون بدتر، وقتی که کسی یکی رو میکشه، حالا چون میخواد در ارتباطات مثلا در بحث مبارزه برای آزادی و فرد سیاسی رو با یه زنان سیاسی رو بگیره بکشه، اعدام کنه یا زیر شکنجه مثلا بین ببره، یا اینکه نه همیشه به طور شخصی در یک درگیری دیگه یکی که یکی رو میکشه، اولین مسئله که این آدم داره اینه که اصلا انسان رو میشناسه چیه کیه. اگر ما انسان رو دقیق میشناختیم به مجموعه عزتش، کرامتش، حرمتش و ارزش بسیار والا و بی همتایی که انسان در اگه آگاه بودیم، ما هرگز جرات نمی‌کردیم کسی رو بکشیم. امکان است یک قتل در طول تاریخ بشر اتفاق بیفته. ما وقتی که میلیون میلیون برده رو به بیگاری گرفتیم در طول تاریخ، معناش این بوده که انسان برابر نیستن. که از اون بدتر این که ما اصلا نمی‌دونیم انسان کی هست، چی هست. ما انسان رو به عنوان یک موجود مثلا یک واحد تولید کننده در کشاورزی می‌دیدیم، یا اینکه مثلا برده‌ها اگه سنگ رو جابجا میکنن تا اهرام سلاطین مصر بسازن یا دیوار چین رو بپا کنن، ما فکر می‌کنیم مثلا اینا به این درد به درد این کار می‌کنن، نه بیشتر. اگه که شاپور زولکتاف تو جام 1200 آدم رو ردیف میکرد، از کتف اینا تناب رد میکرد، یعنی یکی از فجیع‌ترین جنایت‌ها، این معناش اینه که اصلا نه خودش رو شناخته این آدم و نه انسان رو شناخته. بنابراین می‌بینید که ریشه گرفتاری‌های ما در این دیدگاهه که شما به درستی روش انگوش بذارید. من تشکر میکنم از شما خاطر شما، بخاطر اینکه این کلیده، این یک سوال بسیار کلیدی است که در تمام این برنامه رفتارشناسی با ما خواهد بود و من آرزو میکنم که شما در همه گذرگاه‌های این سوال مجددا مطرح کنید، برای اینکه ما فرصتی پیدا کنیم بازش کنیم، در هر رابطه مشخص بازش کنیم که چرا در افسردگی نگاه به خود غلطه، چرا در افسردگی نگاه به بیرون غلطه، چرا در نارسیسیسم نگاه به دنیا غلطه و نگاه به درون غلطه. بنابراین میبینید که نگاه به درون ما جدای از نگاه به بیرونمون نیست.
بله کامل.
دو تا پنجره است، اما هر دو یک حقیقت رو میخواد نشون بده. دنیای بیرون انعکاس دنیای درونی خود ماست.
کامل درست.
و این بحثی است در عمق خودش هستی شناسانه، بحثی است ایدئولوژیک، بحثی است بسیار مهم که البته خب ما در بخصوص در بحث مقدماتی رفتارشناسی اجتماعی عرض کردم بنده که ما خود به خود وارد بحث فلسفی خواهیم شد، گریزی نیست ازش، یعنی به هم مرتبطه.
کامل
دقیقاً که ما در سوسیال فیلسوفی همونجور که در سایر اختلالات دیگه مشکلمون خودشناسی است، که این خودشناسی هم خود شخصیمون هست و هم خود ما به عنوان انسان، مجموعی از کل جامعه انسان.
خیلی سپاسگزارم.
بله خیلی خوب. بله به ترتیب نمیدونم اینجا میتونیم بحثمون رو تموم کنیم یا نه، ولی من فکر میکنم که سوسیال فوبی به عنوان یک اختلال شخصیت میتونه پایه بسیار از مرضیه دیگه باشه، ولی یکی از اون اختلالات روحی که تاثیرات بسیار عمیقی میذاره در سطوح مختلف جامعه بر حسب اینکه این فردی که دچارش میشه چه وظیفه و چه مسئولیتی در جامعه داره، و به همین خاطر هم میبایست که چارجویی ها و گره گشایی در ارتباط با حل مسئله دقیقا متناسب باشه با شدت بیماری و فردی که مقابل ما قرار میگیره، و ما بادا که یه وقتی بخوایم خیلی عمومی یا کلی به مسئله نگاه کنیم، چون مسئله خیلی خاص هست از فرد به فرد تفاوت میکنه.
کاملا درست. آقای دکتر پس بحث درمان رو برای جلسه بعد بگذاریم.
بله من عرض کردم که از یکی این من دوست دارم، میده باطنی من اینه که این بحث خوب باز بشه.
کاملا درست.
من میدونم که به خاطر رایج بودنش اینه که من تصور میکنم اینجا تموم کنیم بحثمون رو و بحث درمان و سایر سوالات احتمالی پیامونش رو بذاریم به یک جلسه دیگه.
حتما. پس اگر مایل باشید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به سوالهای شنوندگان عزیز و پاسخ به این سوالها.
بله خواهش می‌کنم.